اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا بقية الله، سيدنا مولانا انظر إلينا، سيدنا مولانا أغثنا وأدركنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. این آیه مبارک موسوم است به آیت الکرسی. علت این نامگذاری هم کلمه مبارکی کرسی است که در این آیه وسع کرسیه السماوات والارض. بر حسب روایات در ارتباط با این آیه کریمه، هم برای قرائتش هم برای خودش امتیازات منحصر به فردی از وجود نازنین پیغمبر خدا و ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین نقل شده است. از جمله این که هر چیزی سیدی داره و تعدادی از سادات را نام بردن و سید قرآن سوره مبارکه بقره است و سید بقره آیت الکرسی است. در این که این آیه کریمه اسرارآمیز و برخی از آثار مبارکاتش برای ماها هم مجرب است. در حدیث داره کسی قبل از خواب آیت الکرسی بخواند، هم خودش محفوظه، هم اگر نیت بکند همسایه ها یا هر کسی دیگری در سنگر حفاظت این آیه کریم محفوظ باشد محفوظ میماند. یا در حدیثی دارد که این آیه 50 کلمه است، از هر کلمه 1000 برکت خیر از این آیه می شود. و آیه الکرسی در سفر در حضر بعد از نمازها توصیه شده است و به حمد الله جامعه ما با این آیه کریمه مانوسند و در پناه این آیه کریمه نفس می کشند. اما چرا اینقدر مهم است که در میان این همه آیات سید آیات قرآن خودش سید کتب آسمانی است و این قرآن با این عظمتش همونجور که خود پیغمبرا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض یا اسماء حسنای پروردگار متعال بعضش فوق بعضند، آیات قرآن کریم هم به شرح ایزن و در میانه این همه آیات که همه نورند جلوه پروردگار متعالند، آیت الکرسی نسبت به همه زیادت داره. همینجور که فرمودن در تفاسیر، برای اینکه هیچ آیه‌ای به اندازه آیت الکرسی خداوند متعال ظهور نداره. پنج اسم از اسماء حسنای پروردگار متعال در این آیه کریمه خود اسم ملفوظ شده و نه بارم خدا با ضمیر خودش رو نشون داده. آیه که 16 بار پروردگار متعال تجلی کرده، دلبری کرده، هیچ آیه شبیه و نظیر این نیست که ما اینکه در آیه کریمه ادا سألک عبادی انی فانی قریب مجیب و دعوت الداع اذا دعانه فلیستجیب لی ولیؤمنوا بی، اون آیه خیلی دل میبره، یعنی یه خورده بیشتره. از این جهت به هر حال هر جا خدا هست همه چی همونجاست، و هر جا خدا خودش رو بیشتر نشون داده معلوم میشه که اونجا یا اون رتبه یا اون مرحله یا اون ظرف خیلی مهمه که پروردگار متعال پسندیده که اونجا تجلی کنه و با جلوه های مختلف دل بندگان عاشق رو نوازش بده. خب ابتدا اسم جلاله رو خداوند متعال ملفوظ فرموده، الله، خداوند اسمی دارد مستأثر است و استیثار کرده. استیثار مقابل ایثار هست. پروردگار متعال کسانی که ایثار میکنند در زندگی اینها رو ستوده، اما در مورد صفات خودش یک اسم مستأثر دارد که استیثار، یعنی به خودش اختصاص میده و به دیگران سرایت نمیده، که اون لم یخرج منه الا الی. اون اسم اسم محجوب است و احدی به اون اسم توفیق نیل ندارد. بقیه اسماء الهی که در جوشن کبیر آمده، این اسم جلاله وقتی باز بشه میشه همه، وقتی جمع بشه میشه الله. بنابراین اسم مبارک الله جامع همه صفات کمالیه پروردگار متعال. وقتی ما یا الله میگیم، گویا یا رحمان و یا رحیم و یا کریم و یا رؤوف و یا رحیم و یا ستار و یا غفار و یا غیاث و همه اسما رو گویا یه جا گفتیم. اینه که این اسم خیلی عظمت داره، اسم جلال هست در میان اسماء الله، که خدای متعال جمال خودش رو و جلال خودش رو در اسماء خودش نشون داده. این کلمه الله جامع همه اوناست. لا اله الا هو، خب اولین وصفی که خداوند متعال بیان فرموده، الله، اون اللهی است که الهی، حالا اله به معنی معلوه باشه یعنی سبب وله و سرگردانی، خدایی است که هیچ کسی اینقدر عظمت نداره که همه والهش بشن، همه حیرانش بشن. یا اله به معنی عبده باشه، یعنی هیچ موجودی جز او شایسته پرستش و معبود نیست، دلبری جز او نیست یا معبود و موجودی که پرستش بشود جز او مطلقا وجود نداره. الله لا اله الا هو الحی القیوم. سوم، او حی است. حی در لغت معنی کردن موجودی که با اراده کارهاش انجام میده و ارادهش هم بر اساس آگاهی هست. حی موجود مدرکی است که کارهایش بر اساس ادراک و آگاهی انجام میشه. این حی است، مقابلش میت است، موجودی که ادراک نداره و کارهاش کارهای ادراکی نیست. او حیات به این معنا رو فاقد است. اما در توضیحش گفته شده است که حی موجودی است که هم قدرت دارد و هم علم دارد. علم و قدرت مبتنی بر حیات است. موجودی اقتدار داره، موجودی علم دارد که حی باشه. از این جهت گفته شده است که یا حی و یا قیوم در منطقه اسم اعظم قرار گرفته و این حی جامع صفات ذاتی است و قیوم جامع صفات فعلی است. تمام افعال الهی در عالم به این اسم قیوم استناد پیدا میکنه. قوام همه مخلوقات که فعل خداست. ما سوى الله، هرچی هست فعل الله هست. الله خالق و کل شیء. خداوند متعال هر اون چی که هست همه فعل اوست، صنع اوست، خلق اوست. و هر اون چی که فعل اوست قائم به قیومه. او قیومه، قوام افعال الهی که لایتناهی هست همه به این اسمه. بنابراین حی قیوم هم آینه صفات ذات اوست و هم آینه صفات فعل پروردگار عزیز و عظیم الشأن است. قیوم تمام موجودات غیر مستقلند، باید به یه چیزی تکیه کنند، یه چیزی باید اینها رو سر پا نگه دارد. او که قیوم است از قیام دیگه، چون انسان ها وقتی میخوان کاری را انجام بدن وقتی ایستاده است تسلط داره، اشراف داره و قدرتش رو در حال قیام بروز میده. وقتی خوابیده اون اشراف و اون بروز قدرت نیست درش. وقتی نشسته مثل ایستادن نمیتونه قدرتش رو نشون بده و کار را با اشراف انجام بده. با تنزیه از خصوصیات مادی خداوند متعال به همه چیز قائم هست، چون همه عالم را خدا کارش از انجام داده که انه همیشه قائم است. و همه چیز قوامش و قیامش به قیام پروردگار متعال هست. امن هو قائمون یه آیه هست که کل نفس چی قائمون به ما. بله، این در آیه یه خورده واضح تر همه چیز قائم به پروردگار متعال است. او قیوم است. نه بله، بلندتر بکنید که همه متبرک بشه. بله قائمون به ما، هر نفسی هرچه کسب میکنه قائم به اوست، قائم پروردگاره. هو الحی القیوم، بنابراین موجودی در عالم باشد که منهای عنایت الهی بتونه باشه وجود نداره، قوام و موجودیتش تکیه دارد. همه موجودات آویزند، فقرند، فقیرند و باید به یه جایی بسته باشند. اون کانونی که همه موجودات در اصل وجودشون، در هویت و گوهر وجودشون، قوامشون به پروردگار متعال است، او حی قیوم است. برای جامعیت این دوتا که همیشه هم کنار هم ذکر میشه، هم وجود نازنین حضرت فاطمه مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم ازشون نقل شده است که ذکر خاص رسول الله یا حی و یا قیوم بوده، که مرحوم مجلسی علی‌الله مقام هم مجلسی اول که اهل الله سالک الله عارفه، او هم میگوید ذکر خاص من یا حی و یا قیومه. میگن مرمای بچت ذکر خاصش یا الله بود یا هادی، ولی خیلی از اینام ظاهرن حواله ای از بالا، هر کسی نورانیت خاصی داره و به تناسب تعین و خواستی که داره ذکری نصیبش می شود. ولی یا حی و یا قیوم جزء از کاریست که اهل الله خیلی بهش دلشون روشنه، نور چشمشون هست. هو الحی القیوم، پس الله لا اله الا هو، دو سه الحی، چهار القیوم، پنجمین صفت لا تأخذه سنة ولا نوم. سنه میگن از وسن هست، بعد واو اسقاط شده آخرش تا اومده شده سنه. سنه هم به اون پینکی خواب سبایی که قبل از خواب سنگین میاد سراغ آدم و انسان رو اخذ میکنه. این تعبیر تعبیر خیلی لطیفیه، لا تأخذه سنة ولا نوم. خواب آدم رو بیچاره میکنه، هرچی هم آدم بخواد از خواب بگریزد، اگه خدا امر کنه خواب آدم رو میگیره. لذا خیلی وقت آدم دلش بخواد عبادتی بکنه یا میخواد مطالعه کنه، گاهی مقدماتم فراهم کرده، ولی یه مرتبه خواب هجوم میاره بهش که انه مأمور الهیومت گرفتش، هوش و حواس انسان رو میگیره و انسان رو مأخوذ میکنه. تعبیر لا تأخذه سنة ولا نوم، خداوند برتر از آن است که نه خواب سبک چرت پینکی او رو بگیرد ولا نوم. در مجمع نقل کرده که بعضی گفتن که سنه خواب سر هست و نوم خواب قلبه، وقتی قلب میخوابه دیگه انسان اون روح انسانی تعلق به این بدن نداره. انسانی که قلبش خوابید نفس میکشه، ولی مرحله حیوانیه، مرحله بهیمیت و طبیعتش. اینه که پیغمبر خدا میفرمودن تنام و عینی بلا ینام و قلب. حضرت در عمرشون خواب قلب نداشتن، چشم مبارکشون میخوابید ولی قلب مبارکشون مظهر حی قیوم بود. بعضی هم بودن ما میشناختیم، خوابم بود جواب میداد، خواب بود قشنگم خواب بود، ولی کسی سوال میکرد جواب میداد. اجمالا اینم یه نکته ایست که بعضی ها گفتن که خواب در دو مرحله انجام میشه. یه مرحلهش مرحله سطحیه، به قلب نمیرسه و چشم و حواس سر رو راکت میکنه. یه مرحلهش نه، عمیق‌تره که دیگه جان انسانی انسان رخت بربسته است و الله یتوفى الانفس حین موتها و الذی لم تمت فی منامها، که دیگه خدا توفی کرده و واقعا وفاته. صفت بعدی لهم ما فی السماوات و ما فی الارض. لهو لام لام مالکیته، اون چه در آسمان ها و اون چه در زمین است مال پروردگار. در کلمات مختلف حصر خودش رو نشون میده، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی جز او حی قیومی، نه حیی وجود دارد نه قیومی. بنابراین حیات موجودات همه عرضی است. اونی که حی از ذاتن او فقط اوست، تمام موجودات ازشون سلب حیات شده، در ذاتشون حیات وجود نداره، تنها حی اوست و منحصراً قیومم خود اوست. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات، باز له مقدم شده، افاده حصر میکنه، له ما فی السماوات و ما فی الارض، نشون میده که هیچ موجودی هیچ ندارد، یعنی مالکیت از همه ممکنات سلب، هیچ موجودی مالک نیست. مالک که مالک حقیقی است، مالک تکوینی است، مالک غیر قرار داده است، خود اوست. انحصاراً ملک و مالک خداست، هم حیات دیگران عاریتی است، مال خودشون نیست، هم مالکیت. حالا ما هم علاوه بر مالکیت های اعتباری و قرار دادی، مالکیت تکوینی هم داریم. ما مالک خاطرات خودمون هستیم، مالک اراده خودمون هستیم، مالک حواس خودمون هستیم، ابصار داریم، سمع داریم. تکوینی هم از قراردادی هم نیست، اینجور نیست که هر وقت بخوایم بشه نخوایم نشه. نه، حواس ما، حواس جان ماست، جان ما مالک این هاست و ازشون با اراده کار میکشه، در اختیارشون مطلقا اعتباری نیست. من هر وقت خواستم چشمم باز میکنم، هر وقتم خواستم میبندم. مالکم، تکویننم مالکم، اراده من نفوذ رو داره. لیکن عاریتیه، همینم به اذن الله و عاریتی در اختیار من قرار داده و از چنگ خودشم خارج نشده. مالکیت ما مالکیت در عرض مالکیت خدا نیست، بلکه در طول مالکیت خداست. کما که در مالکیت های قرار داده هم همه چیز رو خدای متعال مال خودش قرار دادن هم مال خودش اعتبار کرده مالکیت رو بر خودش و دیگران در مالکیت اعتباریشون هم جواز شرعی میخوان. نزا اگر چیزی شرعن آدم مالک نیست، قاسمانه درش تصرف میکنه، این مالکیت رو خدا امضا نکرده. در اون جایی هم که امضا کرده، بنابراین تشریع است که این قرار داد برای ما زمینه تصرف در املاک ما را به ما میدهد. له ملک السماوات، له ما فی السماوات و ما فی الارض، اطلاق داره، هیچ چیزی مستثنا نیست. جبرئیل مال اوست، میکائیل مال اوست، اسرافیل مال اوست، ملک الموت که همه عالم در قبضه قدرتش است، اونم مال خودش نیست. هیچ ملکی، هیچ موجود مجردی در عالم مالکیت ذاتی نداره. همه اینا مالکیتشون در طول مالکیت پروردگار متعال، عالم یک مالک بیشتر نداره، عالم وجود یک مالک بیشتر نداره. کما اینکه یک حی بیشتر نیست، یک قیوم بیشتر نیست، یک اراده بیشتر در عالم وجود ندارد. له ما فی السماوات و ما فی الارض. صفت بعدی اینه که شفیع فقط اوست، گرچه به صورت من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه به صورت استفهامه، ولی بعد اخباری داره. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. حالا مالک نیستند، آیا مستقلن میتونن واسطه بشن تا خدا چیزی به اونا بده، به دیگری بده، یا جلو و عذاب رو بگیرن، جلو بلا رو بگیرن؟ نه. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه. نه، خودشون بالاستقلال نه باز نمیمه، هیچ کسی هیچ نقشی هیچ اثری نداره. حتی به عنوان شفاعت که کسی خودش عاجزه، آیا میشه دیگری بهش زمیمه بشه، شفعش بشه تا یه کاری صورت بگیره؟ نه. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه. این الا باذنه اصل شفاعت رو خدای متعال خواسته که ماها باورمون بیاد که نبی مکرم اسلام شفاعت تکوینی و تشریعی دارد و در روز قیامت همه انبیا قائم به او هستند بدون زمیمه از ختم مرتبت، اونها هم نه به بهش میرسند نه به مراتب قرب دست پیدا میکنند، نه امت خودشون رو میتونن از فقر و بیچارگی و سرگردانی نجات بدن. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها شفاعت کبرای پیغمبر را او محقق میکنه به رأس مقدس حضرت سید شهدا و دو دست مبارک حضرت اول فضل سلام الله علیه وسیله شفاعت بی بی خواهد بود. این اصل شفاعت امری است که خداوند متعال امضا کرده، اما به اصله هست که وای که خدا حی است، اگر جز او حی نیست احیا هم منحصرا مال اوست، ولی جناب عیسی میگوید احی الموتا به اذنه. این با اذن که باشه همه صفات فعلی الهی در هر موجودی که این اذن الهی باشه، فعل الله از بستر وجود او خودش رو نشون میده و در خارج محقق میشه، هم احیا هم اماته هم انبئکم بما تدخرون فی بیوتکم، که از غیب خبر دادن. همه اینها با اذن، با عنایت حقه که به یه بنده ای چیزی رو میده که به دیگران نمیده، ولی همه چیز در حیطه اراده خاص اوست و جز او صاحب اراده وجود نداره، نه بالاستقلال نه به شفع و وساطه به هیچ وجه. من ذر لذی یشفع عنده الا به اذنه. صفت بعدی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این احاطه علمی پروردگار متعال که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیئین علیم، این علم پروردگار متعال هم بین ایدیهم با اون چی که در پیش دارن و هم اون چی را که پشت سر گذاشتن. در اینجا نظریات مختلفی هست که این دنیا و آخرت یا سر و علن هست. به هر جهت خداوند متعال علمش محدود نیست، علم اونا محدوده، هم به ظاهر هم به باطن، هم به دنیا هم به آخرت، هم به گذشته هم به آینده، همه اینا رو شامل میشه. این یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم اطلاق علم پروردگار متعال رو میخواد به رخ بندگانش بکشه که چیزی در عالم وجود نداره که جلو ما باشه یا ازش گذشته باشیم و برای خدا مخفی باشه. علم و علم علن اطلاق، علم احاطی هست، علم حضوری هست، علم وجودی هست و علم شهودی هست که همه موجودات در قبضه علم او قرار گرفتن، همینجور که در کف قدرت او تمام موجودات و تمام قدرت ها در کف قدرت او هستند، تمام موجودات در کف علم او هستند، همه موجودات بدون استثناء. ولا یخیطون به شیء من علمه. باز این تعبیر تعبیر لطیفیه، ولا یخیطون به شیء من علمه، او که علمش لایتناهاست، به یک قطره ای، به یک ذره ای، به یک جزئی از علم الهی بخواد کسی احاطه پیدا بکنه. اون آیه کریم است که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اصلا آدم هم خودش قلیله، هم علمش قلیله، تازه اون علمش هم اوتیتم هست، نه اینکه علمیست که حالا با اکتساب ما به دست ما آمده باشه، نه اونم اوتیتم هست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون قلیلی که در اختیار ما هست ما با اون قلیل هم احاطه نداریم. خیلی عجیبه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. این علوم مختلفی که دانشگاه ها را هجیم کرده و سفره علم را به پهنای زندگی بشر گسترده کرده، تمام یه ظاهری دارن، احاطه ندارن. ولا یحیطون به شیء من علمه، به یک جزئی، به یک خلاصه چیزی که به حساب نمیاد از علم الهی اینا احاطه ندارن. الا به ما شاء که حالا انبیا فلا یعنی لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. دیگران که یعلمون ظاهرن اصلا از باطن و کن اشیا سردر نمیارن، راهی هم ندارن، اون مایش ماشا الا به ماشا، اون مال انبیاییست که مرتضای پروردگار متعالن، خدای متعال از غیب و کن موجودات به اونها اشراق میکنه الا به ماشا. و صفت بعدی وسع کرسیه السماوات والارض. کرسی میان اصلش از کرس بر وزن ارز، کرس به معنی ریشه است، اصل یا شیعی رو به هم ترکیب کرده باشن که روش قرار بگیرن. این کرسی از در لغت اونه، در اصطلاح کرسی جای بلندی است که مظهر قدرت کسی است که روی اون استقرار پیدا میکنه. و سعی کرسی یه سماوات و الارض، کرسی به معنی عرش هست، عرش به معنی قدرت هست، البته مظاهری هم داره، شاید لوح محفوظی که هست، کتاب مبینی که هست، خلاصه خداوند متعال خزائنی داره که این خزائن اصلا رشحاتشون به عوالم پایین میرسه، ولی اون خزائن مثل خزینه دولت نیست که وقتی پول رو داد به بیرون خودش خالی بشه، یا این پولی که رفت تو جیب من دیگه در اونجا وجود نداشته باشه. خزائن الهی هم احاطه دارن و هم خالی نمیشن. ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، مثل نزول قرآنه، قرآن که نازل شده من لدن علی حکیم این خلاها رو پر کرده، ولی چیزی از اصل خودش کم نشده. اون مقام لدنیش که مقام بساطتش هست، مقام احکمت آیاتو هست که اونجا هیچ خللی، هیچ فصلی، هیچ تفرقهی در اونجا نیست. علم الله در مقام بساطت وقتی به پایین اومده اون دست نخورده، همچنان وجود داره. حالا کرسی هم مثلا شما اسمشو بذارید خزائن خداست، اسمشو بذارید لوح محفوظه، اسمشو هرچی بذاریم علاوه بر این که قدرت خدا رو داره نشون میده، ممکنه که یک واقعیت دیگری هم باشه. یعنی در این که این چشمه قدرت خداست، هرچی در عالم هست رشحات اون قدرت سریان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، این همه جلوه ها داره، این همه قدرت ها و ابتکارات و ابداعاتی که بشر داره، اینا سریان و جریان همون کرسی الهی است، ولیکن منافاتی هم نداره که یک کرسی در واقع هم باشه ولی قطعا مادی نیست، مادی محدوده. اون وسعت کرسی ها سماوات و الارض نامحدوده، همه موجودات رو در کف خودش گرفته است. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. اینم صفت دیگری است از صفات حضرت حق سبحانه و تعالی که در او عود نیست، به معنی ثقل، چیزی برش سنگین باشه خستش بکنه، همچی چیزی وجود نداره. ولا یعوده حفظهما، آسمان ها و زمین رو خدا اسم برد، حالا هم بیان میکنه که این آسمان و زمینی که هست اینها رو خدا نگه میداره تحت الحفظ حضرت حق سبحانه و تعالی است و حفاظت این اجرام کیهانی که کسی نمیتونه وزن اینها رو، این دریاها، این کوهها، این کراتی که هزاران برابر کره زمین هستند، این راه شیری، این نجوم، این کواکب، این سیارات، همه اینها در ید حفاظت پروردگار متعاله، ولی هیچ کدام از اینها ثقلی ندارد برای خدا که او را خسته بکنه و او مثلا کم بیاره از حفاظت این عالم. در وسع کرسی و سماوات و الارض یه نکته لطیفی هم میشه تصور کرد، تفوه کرد، اون اینه که کرسی معمولا مال سلاطین هست، اونا فرمانهاشون رو روی تخت سلطنت می نشستن و فرمان صادر می کردن. لذا هر پادشاهی، هر زمامداری یک شهر رو به عنوان پای تخت به حساب آورده. اون جایی که مرکز ثقل قدرت یک زمامداره و زمامدار در قصر خودش روی تخت می نشینند و فرمان صادر میکنه، به قول فرعون لعنه الله انا احیی و امید، احیا میکنه، اماته میکنه، عقص میکنه، عف میکنه، اینا همه اون در جایگاه صدور فرمانه. این وقتی روی تخت می نشیند تجلی اقتدار و سلطنتش است. وقتی از تخت سلطنت کنار میره مشغول جزئیات زندگی خودشه و که نه دیگه سلطه ای نداره، ولی اونجا که میشینه دیگه صدور فرمان قطعی اونجاست، اونجا مسئله جدیست. خداوند علی حکیم گویا میخواد بگه که همه جای عالم برای خدا هیچ فرقی نداره، همه جا همه قدرت، همه قدرت برای خدا هیچ تفاوتی نداره، برای پشه ای قدرت داره، رزق میده، حیات میده، احیا و اماته میکنه، یا یک کهکشانی رو، یا یک انسانی که بر همه عوالم احاطه داره، خدا براش هیچ جایی استثنا نشده. شما هر جا برید اونجا پایتخت خداست، اونجا مرکز ثقل قدرت لایتناهاست. قدرت وقتی لایتناه بود دید جایی خاص نداره، بلکه همه قدرته و همه قدرت بود، همه جا همه قدرته، همه جا همه قدرت. لذا هیچی هم براش دیر نمیشه، عجله ای نداره، از دستش نمیره. ولا یمکن الفرار من حکومتی. به نظر میرسه خیلی این مسئله کرسی و سماوات و الارض خیلی نکته لطیفی رو در خودش داره. خب حالا پنج تا اسمی که در این آیه آمده و نه تا ضمیر رو یه بار دیگه هم چشممون نور بگیره و الله حی قیوم علی و عظیم، این پنج تا اسم الله هست و حی هست و قیوم سه، علی و عظیم، این پنج اسم مبارک از اسماء جمالیه پروردگار متعال در این آیه کریمه قاری زبانش متمرک میشه و کسی که خودش رو سر سفره معدبت الله دیگه، سفره خداست، این غذای روحش خواهد شد. و اما ضمائر، هو الحی القیوم، این هو یک، لا تأخذه دو، لهو سه، اندهو چهار، به اذنهی پنج، من علمهی شیش، کرسیهو هفت، یعودهو هشت، هوال علی العظیم نه. نه بار پروردگار متعال با ضمیر تجلی کرده که برای اهلش ضمیر دلنشین تره تا ظهورون اسم، خصوصی تره، که نه انسان به یه بوتونی به یه غیبی برده شده است. لذا این آیه کریمه خیلی کریمه و کریمانه قاری خودش رو، معتقد خودش رو پذیرایی میکنه. صلواتی مرحمت بفرمایید.